خداوند بخشایشگر مهربان، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. سیموزر برنامه گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه هم کلام بشیم. اما این همراهی و هم کلامی فرق میکنه. سیموزر بنابر معرفی و نقد کتابه، نقدی منصفانه، عادلانه و البته موشکافانه. خب اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره یک کتاب داستان تابستان خیس به قلم محمد صابری با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای محمد صابری، نویسنده این کتاب، و آقای شهاب دارابیان، کانوس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای محمد صابری، سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه رادیو فرهنگ و خدمت مجری محترم و جناب آقای دارابیان.
سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای شهاب دارابیان، سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خیلی خیلی خوش آمدید.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت سرکار خانم اسحاق تبار، میهمان برنامه و شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت فراهم شد تا بار دیگه با برنامه سیم و زر در خدمت مردم عزیز کشورم باشم.
متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. محمد صابری متولد 1350 در تفرش و دانش آموخته کارشناسی بهداشت حرفه است. محمد صابری لوح تقدیر نفر سوم جشنواره ادبی میرزا کوچک خان را در سال 1368 از دستان مرحوم قیصر امین‌پور دریافت کرده است. همچنین وی لوح تقدیر اولین و دومین جشنواره بزرگ شاعران تهران را در سالهای 1396 و 1397 دریافت کرده است. مجموعه غزل با زبانی به خط تنهایی، مجموعه غزل گلوبند و رمان تابستان خیس تا کنون به قلم محمد صابری به چاپ رسیده است. رمان تابستان خیس یک عاشقانه ناآرام است از دردهای بیشمار انسان در دنیای معاصر. رمان تابستان خیس در سال 1398 توسط نشر نگاه منتشر شد و در مدت زمان بسیار کمی نیز به چاپ دوم رسید. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با جناب آقای شهاب دارابیان، کارشناس برنامه‌مون، و گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون آقای محمد صابری، نویسنده ی رمان تابستان خیس.
خب همونطوری که در ابتدای برنامه اعلام شد، امروز قراره که درباره یکی از کتاب‌های خوب حوزه ادبیات، کتابی که به تازگی منتشر شده، یعنی رمان تابستان خیس اثر آقای محمد صابری صحبت کنیم. همونطور که شاید خیلی از دوستان شنیده باشن، در روزهای گذشته بسیار بسیار در مورد این کتاب صحبت شده، دوستان زیادی نظرهاشون رو در مورد این کتاب گفتن در رسانه‌های مجازی، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها. اما خب به هر حال احتمال داره شاید عده‌ای از دوستانی که الان دارن صدای ما رو میشنون آشنایی با این کتاب نداشته باشن، شناختی نداشته باشن. از این جهت از شما میخواییم که آقای صابری در ابتدا کمی در مورد تابستان خیس برای شنوندگان عزیز صحبت کنید و بگید که اصلا موضوع کتاب چیه، به چه موضوعی میپردازه، داستانش رو کمی تعریف کنید.
بله حتما.
سپاسگزارم.
رمان تابستان خیس طرح اولیش در تابستان 95 تو ذهن من اتفاق افتاد.
بله.
تو بهبوهه چاپ اولین اثرم با عنوان با زبانی به خط تنهایی که انتشارات مایا در آورده بود،
کتاب شعر بود
دیگه. بله بله، یه مجموعه غزل بود. اونجا هسته اولیش تو ذهن من شکل گرفت و ناخودآگاه از حوزه شعر به این سمت و سو رفتم که اون چیزی که داره تو ذهنم میگذره این رو به روی کاغذ بیارم. هر چقدر که جلوتر رفتم دیدم که شخصیت‌ها بدون هیچ تفکر و اراده قبلی دارن تو ذهن من شکل میگیرن. اینها رو من کم کم پیاده سازی کردم تا پایان 95 که کار اولیه نوشته شد. 96 مجدداً قصه همیشگی همه نویسندگان، نوشتن و خط زدن‌های دوباره و دوباره و دوباره پیش رفت تا پایان 96 که کار جمع و جور شد. در نهایت رمان تابستان خیس رو من اگر بخوام در یک جمله کوتاه معرفی کنم خدمت دوستان، یک ژانر اجتماعی هست با پس‌زمینه و مؤلفه‌هایی مثل نگاهی متفاوت.
بله.
به مقوله‌هایی مثل عشق، حقیقت، واقعیت، انسان از نگاهی دیگر در دنیای معاصر، در دنیای وارونه‌ای که روزمرگی شده یک درد بزرگ اجتماعی برای آدم‌ها، فارغ از جنسیت‌ها، فارغ از مشاغلی که هستش. یک قصه اجتماعی هستش که تو این قصه اجتماعی یک سری شخصیت‌های خلق شدن که متفاوتن، می‌خواهند متفاوت باشن و در این حال درد و دل‌هایی دارن.
درست.
در نهایت رسیدیم به این نقطه که تابستان خیس رو جمع جورش کنیم و در نهایت به دست چاپ بسپاریم و الانم در خدمت شما و دوستان.
بزرگواری. حالا نمیخوایم در مورد قصه صحبت کنیم و بحث داستان رو لو بدیم به اصطلاح، اما یک کمی هم در مورد قصه کتاب بپردازیم. چه داستانی اتفاق میفته؟
اولا داستان راوی محوره، یعنی راوی شخص سوم هست، سوم شخص هستش، داره روایت در واقع یک دوستی 20 ساله هستش. 4 تا دوستی که بعد از 20 سال از هم جدا شدن در یک نقطه به هم میرسن در موقعیت‌های متفاوت زمانی و مکانی. اتفاقات زیادی توی این 20 سال برای تک تک اینها افتاده. روایت‌هایی که میتونه تو زندگی تک تک آدم‌هایی که این کتاب رو دارن میخونند یا در آینده خواهند خوند،
بله،
از نزدیک میتونن لمسش بکنن. اون عنصر همزادپنداری با قهرمانان این رمان نقطه عطفیه که با خوندنش به ناخودآگاه شکل میگیره تو ذهن مخاطب.
حالا میخوایم بپردازیم به نگارش این کتاب. یک اشاره شما داشتید به نوشتنش. بیشتر دوستان محمد صابری رو به عنوان یک شاعر و غزل سرا میشناسن.
بله.
چه اتفاقی میفته، چه دغدغه هایی پیش میاد که محمد صابری میره سمت رمان نوشتن، اون هم یک رمانی با حجم حالا فکر میکنم بیش از 300 صفحه؟
دقیقاً. قطعا اون اتفاقی که باعث میشه که از حوزه شعر یک دفعه من کنده شدم و اومدم سمت داستان، به جرئت میتونم بگم که دنیایی که توی داستان وجود داره.
بله.
و شما میخوای کشفش بکنی، انقدر وسعت داره که با دنیای شعر اصلا قابل قیاس نیست، به خصوص شعر امروز ما که خودتون کاملا هم شاعرید و هم نویسنده هستید و اشراف دارید به فضای شعر و رمان و ادبیات. انقدر این دنیا وسیع هستش که وقتی میای میبینی که دنیای شعر خیلی کوچیک‌تره و شما چیزهایی رو کشف میکنی که قابل
شاید تو اون ظرف شعر نشه ریختش.
قطعا نمیشه تو ظرف شعر ریختش، خیلی وسیعه، خیلی وسیعه. مقوله‌ای مثل عشق، مقوله‌ای مثل حقیقت، واقعیت، رفاقت، مؤلفه‌های کوچیک، انسان، تو داستان شما همه جور میتونی باش کار بکنی، همه جور میتونی. هر چقدر میری جلوتر تازه میفهمی که چقدر گام‌های بیشتری رو لازم داری برای برداشتن که توی شعر واقعا انقدر محدودیت‌ها هستش بدون تارو، به خصوص تو قالب‌های کلاسیک که خودتون میدونید که باز با قالب سپید خیلی متفاوته در این زمینه.
درسته. یکی از موضوعات دیگه‌ای که حالا این روزها مطرح میشه در مورد ادبیات همین موضوعی هست که شما بهش اشاره کردید، اما میخوام پیش از این که به ادامه بحث بپردازیم اگر اجازه بدید،
خیلی،
قسمتی از کتاب تابستان خیس اثر محمد صابری عزیز رو با صدای سرکار خانم اسحاق تبار بشنویم. برمیگردیم.
من در خدمت هستم.
Thank you.
آهنگ قدمهایش را با موسیقی طبیعت تنظیم کرد تا اینکه خود را در آستانه درب ورودی ساختمان دید. در ابتدای ورودی بجز ضلع منتهی به آشپزخانه، زیر گذر پنجره‌ها و زیر پله تمام هلالی که با زیبایی تمام راه را به طبقه فوقانی از مرکز سالن هموار می‌ساخت، آن چیز که بیشتر خودنمایی می‌کرد، قفسه‌های افقی و مورب نامتقارنی بود با مجموعه‌ای از کتاب‌های فلسفه، عرفان، موسیقی، رمان، شعر و سینما به تفکیک موضوع. بالای قفسه‌های کتاب تابلوهای نقاشی بسیار نفیسی بودند که جلوه آرایی دوچندانی به سالن می‌داد. تابلوهایی با عناوین و موضوعات مختلف: جنگ، طبیعت، تنهایی، چوپانی با نیلبکی چوبین، ایلی و خانه‌هایی از خشت خام و که به طرز زیبایی روح اندیشه و احساس هنر دوستانه و بلند پروازانه و فوق انسانی صاحب خانه را به رخ می‌کشید. یک دست مبلمان تمام پارچه‌ای آبی قهوه‌ای نچندان گران قیمت در منتهای لایه سمت راست سالن با پرده‌های سرمه‌ای دارای حاشیه‌های آبی نیلی جلوه‌گاه بی‌نظیری بود از هنر و زیبایی. مبلمان و اساسیه داخل ویلای فرهاد بوی گرانی نمی‌دادند و بوی کهنگی نیز. فرهاد بازگشته بود و آن دو در تراس شمالی رو به رشته کوه‌های تخت سلیمان در حال صرف صبحانه بودند. آنچه شنیدید بخشی از رمان تابستان خیز به قلم محمد صابری بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با شهاب دارابیان، کارشناس برنامه‌مون، و شنونده بخش دوم گفتگوی ایشون خواهیم بود با جناب آقای محمد صابری.
آقای صابری، اشاره کردید به اتفاقاتی که افتاد و باعث نگارش کتاب تابستان خیز شد، اما یکی از بحثایی که این روزها بسیار مطرح میشه این هستش که در حوزه ادبیات مدرن میگن کتابی در رمان میتونه موفق باشه که اشاراتی به انسان امروز داشته باشه، و ما این اتفاق رو در تابستان خیز میبینیم. یعنی بحث اون قهرمان محور بودن داستان کنار رفته، تک تک کاراکترهای داستان آدمهایی هستن که هر کدوم از ما که داریم کتاب رو ورق میزنیم و میخونیم میتونیم خودمون رو جای اون قهرمان بذاریم و باهاش هم ذات‌پنداری کنیم، اتفاقی که توی رمان‌های مدرن داره رخ میده. این چجور از آب در اومده؟ به قول خودتون این اتفاق افتاده؟ آیا از اون شخصیت قهرمانی فاصله گرفتید و این هم ذات‌پنداری بین راوی و مخاطب ایجاد شده؟
اصلا تردید نکنید، کوچکترین عناصری که توی این رمان دارن نقش آفرینی میکنن، حتی در حد دو دیالوگ یا گفتن دو سه تا دیالوگ، من انقدر به این موضوع، یعنی این موضوع برام انقدر اهمیت داشت.
بله.
که صرفاً سخت معتقدم که دوران قهرمانی و قهرمان پروری تو ذهنیت تک تک آدم ها تو زندگی شخصیمون گرفته تا قسمت های بیشتر و بیشتر، یعنی هر چقدر که میریم جلوتر تو هر بعدی که انسان نگاه میکنه، زندگی فردیش، اجتماعی، زندگی شخصیش، و و و واقعا دوران قهرمان و قهرمان پروری، نه تک تک آدم هایی که تو رمان تابستان خیز خلق شدن و یه بخشی از این رمان رو ساختن، تک تکشون قهرمانان زندگی خودشون هستن.
حسن.
و این رو من به طور جد همینجا خواهش میکنم از شنوندگان رادیو فرهنگ، بی صبرانه منتظر نقد این کتاب هستم و صحبت بشه راجع به عناصری که توی این رمان هستن تا بتونیم ایشالله به دنیاهای بهتری، خیلی از دنیاهایی هستن که به راحتی میشه کشفش کرد که شاید برای خود من نویسنده بعد از چندین و چند بار نوشتن و دوباره خط زدن و خواندن و خواندن، هنوز فکر میکنم که لایه‌هایی از اجزای شخصیتی مثلا کامران افخم هنوز برای من ناشناخته مونده. این رو بدون تردید و بدون ادعا عرض میکنم، بدون تعارف.
بزرگوارید. حالا میخوام به قصه بپردازم و داستانی که در کتاب تابستان خیس اتفاق میفته. ما با خوانش کتاب با اتفاقات متعددی روبرو میشیم. در جایی برخورد میکنیم که شخصیت اصلی داستان ما به یک موقعیت اجتماعی خوبی رسیده، از نظر مالی وضعیت مناسبی داره، میره و گرد دوستای 20 سال قبلش رو پیدا کنه. میخوام بگم که این نگاه شما در این قسمت، نقض مادیاته، یعنی اون باز توجه به جامعه انسانی، توجه به سرمایه هایی که شاید تو زندگی امروز انسان ها گم شده. خیلی از ما داریم تلاش میکنیم، صبح تا شب میدویم، حالا یک پولی دست و پا کنیم، یک اسمی دست و پا کنیم و برای اینا داریم تلاش میکنیم، تعارف نداریم. اما در اینجا با یک شخصیتی روبرو میشیم که همه اینا رو داره، اما داره میره دنبال دوستان 20 سال پیششون، این سرمایه رو هنوز نتونسته دوباره کسب کنه. همچین اتفاقی رخ میده؟
اصلا اجازه بدین من پاسخ شما رو از یکی از دیالوگ‌هایی که بین کامران افغان و فرهاد فارق توی همین کتاب پاسخ بدم. میگه که خیلی اعتراض داری به این که چرا من پولدار شدم، واقعا پولدار شدن جرمه؟ میگه نه، پولدار شدن جرم نیست، چجوری در آوردنش مهمه، از اون مهمتر انسان موندنش مهمه. نه من نمیخوام دنیای مادی رو نقض بکنم، اصلا ابزار اولیه برای رسیدن به کمال حتما حتما یک آرامشی هستش که شما بدون داشتن اون آرامش اولیه نمیتونی بری دنبال کمال، در این اصلا هیچ تردیدی نیستش. فکر نمیکنم در هیچ دینی هم اشاره به این شده باشه که شما برو بشین کتاب بخون و مثلا کار نکن. نه من منکره این نیستم، ولی اعتراض دارم به این که چجوری پول در میاد، اعتراض دارم به این که وقتی در آوردیم چقدر از اون هویت اصلیمون رو در طول این پول در آوردنه چقدرش رو تونستیم به سلامت برسونیم به مقصد. اینها همش تو کتاب بحث شده، اصلا در این شما تردید نکن که من اعتقاد خیلی زیادی دارم به این موضوع. بله. که حتما حتما، ولی اون انسانیت، اون هویت اصلی، اون هسته درونی هر شخصی که در نهایت میخواد به کمال و انسانیت برسه نباید در بستر پیچ و خمهای مادیات گم بشه.
درسته. کتاب رو که مطالعه میکنیم آقای صابری با یک شخصیتی برخورد میکنیم که علاقه خاصی به یک نویسنده داره، علاقه خاصی به یک شاعر داره و این رگه های شاعرانه در کتاب وجود داره و شعرها رو ما میبینیم، نگاه ها رو میبینیم. دلیل خاصی داشته این اتفاق که حالا مثلا حضور یک نویسنده یا حضور یک شاعر رو در کتاب داریم حس میکنیم؟
تردید نکنیم که تمام کسانی که یک دلبستگی در درونشون، حتی اگر کتابی به دستشون نگیرن، ما یک مردمی هستیم با یک تاریخ تمدن و یک تاریخ فرهنگ کاملا شناخته شده در تمام دنیا. این یک واقعیته. تک تک آدم هایی که توی این روزگار در هر پست و شغلی که هستن یک دلبستگی دارن، یا به یک هنرمند، یا به یک نقاشی، یا به یک شعر. خب در مورد من با توجه به این که دستی به قلم داشتم از قبل از این که نویسندگی رو شروع کنم تو حوزه شعر، ادبیات دهه 30 و دهه 40 ما یک ادبیات درخشانیه، هم در حوزه شعر و هم در حوزه نویسندگی. بی تردید تحت تأثیر اینها بودم، اصلا قابل انکار نیستش.
بسیار همالی، بسیار همالی. اگر موافق باشن شنوندگان عزیز که میدونم موافقن با توجه به تعریف هایی که از داستان شد، بریم بخش دیگری از کتاب تابستان خیس رو با صدای سرکار خانم اسحاق تبار داشته باشیم. برمیگردیم.
عقربه‌های ساعت از عدد 3 گذشته بود و کامران نامه سراپا درد فرهاد را بدون اجازه و با چشمان حسرتبار خوانده بود. فرهاد هنوز برنگشته بود. هوا یخابی با تکه تکه های سوز و ساز باد بود. زمستان بساط بزم و طرب را در چله تابستان چنان گسترده بود که گویی خود زمستان بود. واقعی، بدون توهم، بدون رویا. به فرهاد می اندیشید که در این دوستی 20 ساله چرا هیچگاه از جنگ برایش نگفته بود. از زخم زبانهای زیادی که بر تن داشت. زخم جنگ، زخم عشق، زخم دوستهای زندگیش و به گمشده های خودش. به پدرام، سامی، احمد رضا و به هزار توی زندگی. به رشید و پای مصنوعیش که کماکان به احترام و ادب در مقابل دیدگان مهمانانش با سختی هرچه تمامتر به زیر میز کار کشیده می شد. تابستان خیستر از همیشه بود آنجا. آنچه شنیدید بخشی از رمان تابستانی خیز به قلم محمد صابری بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با شهاب دارابیان و شنونده بخش پایانی گفتگوی ایشون خواهیم بود با مهمان برنامه‌مون. آقای دارابیان بفرمایید.
خب سپاسگزاریم از سرکار خانم اسحاق تبار. آقای صابری بریم حالا به بحث زمان و مکان کتاب بپردازیم. کل داستان در یک هفته اتفاق میفته در تهران و شمال و ما یک هفته بارونی رو در داستان شاهدش هستیم. این نماد موضوع خاصیه یا شما میخواستید که حالا یک تمی رو برای داستان ایجاد کنید یا نه همینجوری؟
نه واقعا من عمدن این تم رو انتخاب کردم به دلیل اینکه در جای جای این داستان ما شعر داریم، هم بله. از خود نویسنده و هم از بزرگان ادبیات،
بله.
توی شعر و هم از بزرگان ادبیات اونور آبمون،
بله.
مارگوت بیگر رو که یکی از اسطوره های شعر هستند از شعر استفاده شده به تناسب اتفاقاتی که توی این رمان میفته. ولی خب دیگه خودتون میدونید من فکر نمی کنم اگر یه روزی از من بپرسند شاعران ترین واژه روی زمین حتی فراتر از عشق از نظر من بارانه و من همیشه دلبسته باران بودم. بزرگترین دلیلی که در واقع
همینم هم میخواستم اتفاقا بپرسم بگم دلیل شاعرانه داره یا نداره.
اصلا تردید نکنید که حتما یک دلیل شاعرانه داشته. بله
بسیار بسیار عالی. یکی از اتفاقاتی که آقای صابری این روزها مطرحه و خصوصا پس از اتفاقاتی که در روزهای اخیر در کشور عزیزمون افتاد، ما اتفاقات رو در اول سال داشتیم، متاسفانه سیلی که باعث آسیب به بخشی از هموطنان عزیزمون در استانهای مختلف شد، خیلی تأکید میشه این روزها، میگن شاید ادبیات ما، رمان ما تا چند سال پیش این نگاه این بود که یک بحث تفریحی داشته باشه و دوستان میرفتن سراغ رمان، حالا هم اون اتفاق خواندن رخ میداد و هم سرگرم میشدن به نوعی. اما امروز واقعا در دنیای مدرن و با استفاده از این تکنولوژی که ما شاهدش هستیم، این روزها شبکه‌های مجازی هست، وسیله‌های مختلفی مثل تلویزیون، مثل شبکه‌های اینترنتی و فضای وب، انقدر فضای سرگرمی ایجاد شده که من فکر میکنم کمتر کسی این روز برای تفریح به سراغ کتاب خواندن بره و همین موضوع باعث میشه که ما یک توجه ویژه‌ای داشته باشیم به بحث آموزش در ادبیاتمون. اتفاقی که حالا داره رخ میده، ما خیلی تاکید داشتیم که مثلا چرا اینقدر در فضای داستانی ما کم توجه میشه به حوادث طبیعی که مثل همین سیلی که اتفاق افتاد، مثل اتفاقات روزمره‌ای که داره توی تاکسی برای ما اتفاق میفته، توی اتوبوس اتفاق میفته، و چرا این مسائل رو ما در رمان بهش نمیپردازیم و بحث آموزشی نداریم، بحث فرهنگ سازیش رو نداریم که حل کنیم. یک اتفاق خوبی که در تابستان خیس ما شاهدش هستیم اینه که حالا یک سری از مباحث فلسفی، یک سری از مباحث روانشناسی در این کتاب مطرح شده و مخاطب در کنار این که داره یک داستان رو میخونه، یک روایتی رو داره میشنوه، یک بعد علمی هم براش داره و یک آورده علمی براش داره که این به نظر من بسیار ارزشمنده. این رو هم کمی توضیح بفرمایید.
بله حتما. اشاره به این سری که واقعا به بخش زیادی از هموطنان ما رو درگیر کرد و من تو پست خودم هم همدردی کردم و در کنار همدردی گله کردم از اینکه ای کاش کار بیشتری بتونیم بکنیم. واقعا این همدردی ها خوبه در ظاهر قضیه، ولی واقعا اون مردمی که گرفتار این سیل شدن فقط همدردی نیاز ندارن. این در رابطه با این قضیه. در رابطه با اشاره که فضای مجازی کردین، من پاسخ شما رو خواهم داد. این نکته رو هم بگم، به طور جد معتقدم که فضای مجازی برای مردم در حال حاضر عواقب و مضراتش خیلی بیشتر از فوایدشه. یعنی باعث شد که کتابخونی و خیلی از کارهای دیگه‌ای که ما میتونیم در طول زندگیمون انجام بدیم ناخواسته تحت تاثیر این فضای مجازی قرار گرفتیم و از خیلی از چیزا باز موندیم. شاید از بعد اطلاع رسانیش خیلی خوبه، ولی باعث میشه که ما کمتر کتاب بخونیم، کمتر فرصت کنیم فکر بکنیم.
بله.
این هم در رابطه با فضای مجازی. اما در پاسختون اجازه بدین یه بیت شعرم من همینجا خیلی اتفاقی تو ذهنم اومد از مجموعه گلوبند، میگه که از پشت پنجره گل باران قشنگ بود، وقتی که سیل شد طربش چنگ میشود. من همیشه نگاهی که به بارون داشتم، واقعا این بارونه وقتی که بیش از اندازه که بباره دیگه میشه سیل، اونجا دیگه قشنگ نیست، فقط تا لحظه که ما پشت پنجره بشیم. اما در رابطه با این که خیلی از بزرگان اشاره میکنن که یک رمان خوب یعنی یک قصه جذاب، من به این اعتقاد ندارم. اگر قرار باشه صرفا ما یک قصه گو باشیم برای انسان معاصر الان ندیگه وقتشو داره که بشه قصه های جذاب. واقعا اگر قرار باشه صرفا توی یک قصه فقط دو تا مطلب، نمیگم بیشتر، به داشته‌هاش، به یافته‌های علمیش اضافه بشه، فکر می‌کنم این
بسیار همالی. ما داریم به ثانیه‌های پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم. خیلی کوتاه فقط می‌خوام این نکته رو داشته باشیم. کتاب تابستان خیس ظرف یک هفته فروش بسیار خوبی داشت و به چاپ دوم رسید، با استقبال بسیار خوب مخاطبان همراه شد. دلیلش چی بود؟
واقعا خودم هم دلیلش رو نمیدونم. من فکر می‌کنم که اعتقادم این هستش که اگر یک اثر ادبی اثر تأثیرگذاری باشه، در همون شروع کارش خیلی زود میتونه اتفاق براش بیفته. من فکر میکنم صرفاً اون افرادی رو که میشناختن و منو دنبال میکردن چاپ اول کتاب رو خریدن.
بسیار همالی. ما امیدواریم که اتفاقهای بهتر بیفته چاپهای بعدی. سپاسگزاریم از شما جناب آقای صابری عزیز. اگه نکته‌ای مونده بفرمایید.
خواهش میکنم، من عرض زیادی ندارم. همینجا یک بار دیگه تشکر میکنم از همه دوستانی که دنبال کردن این رمان رو و خواهش میکنم همه کسایی که به کتاب علاقه دارن، نگاهی که در تابستان خیس شده یک نگاه شاعرانه بوده به مقوله‌های اجتماعی و زندگی، بخونن و من بی‌صبرانه منتظر شنیدن نقطه نظرات و نقدهای سازنده‌شون هستم.
سپاسگزارم از شما، همچنین سپاسگزارم از سرکار خانم اسحاق تبار و شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. من هم خداحافظی میکنم از همه دوستان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از شما بزرگواران به خاطر همراهیتون با این برنامه سیم و زر. شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر شبکه رادیویی فرهنگ رسیدیم. تا هفته ی آینده، بدرود.
ساعت 22. اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، من ناصر قوانپور از این لحظه در کنار همکاران گرامی امیر زاراز تهیه کننده، پیام پیوندی صدابردار، حسین تحماسبی ارتباطات و قاسم مظاهری هماهنگی پخش با شما خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 6 بامداد. در طی این مدت هم برنامه‌های گوناگونی رو در نظر گرفتیم که به ترتیب حضورتون تقدیم می‌کنیم، با این امید که همچنان همراه ما بمانید و این برنامه‌ها رو بشنوید. مثل همیشه یادآوری می‌کنم که از ساعت 24 به طور مستقیم با برنامه چهار باغ همراه شما هستیم و می‌دونید که در این برنامه شما عزیزان از اشعار زیبای شاعران بزرگ کشورمون، چه شعر کلاسیک و کهن و چه شعر معاصر خواهید خوند با بیان شیواتون. و از همین الان هم میتونید تماس بگیرید.